رساله اول یوحنا فصل 4 آیه 7. ای محبوبان، یکدیگر را محبت بنماییم، زیرا که محبت از خداست و هر که محبت می نماید از خدا مولود شده است و خدا را می شناسد. و کسی که محبت نمی نماید خدا را نمی شناسد، زیرا خدای زنده و حقیقی محبت است و محبت خدا به ما آشکار شده است به این که خدا پسر یگان و مولود خود را به جهان فرستاده است تا به وی زیست نماییم. و محبت در همین است، نه آن که ما خدا را محبت نمودیم، بلکه این که او ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. ای محبوبان، اگر خدا با ما چنین محبت نمود، ما نیز می باید یکدیگر را محبت نماییم. کسی هرگز خدا را ندیده است. اگر یکدیگر را محبت نماییم، خدا در ما ساکن است و محبت او در ما کامل شده است. از این می دانیم که در وی ساکنیم و او در ما، زیرا که از روح خود به ما داده است و ما دیده ایم و شهادت می دهیم که پدر پسر را فرستاد تا نجات دهنده جهان بشود. هر که اقرار می کند که عیسی پسر خداست، خدا در وی ساکن است و او در خدا. و ما دانسته و باور کرده ایم آن محبتی را که خدا به ما نموده است. خدا محبت است و هر که در محبت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در وی. محبت در همین با ما کامل شده است تا در روز داوری ما را اطمینان باشد، زیرا چنان که او هست ما نیز در این جهان همچنین هستیم. در محبت ترس نیست، بلکه محبت کامل ترس را بیرون می اندازد، زیرا ترس عذاب دارد و کسی که می ترسد در محبت کامل نشده است. ما او را محبت می نماییم زیرا که او اول ما را محبت نمود. اگر کسی گوید که خدا را محبت می نمایم و از برادر خود نفرت داشته باشد، دروغگو است، زیرا کسی که برادری را که دیده است محبت ننماید، چگونه ممکن است خدایی را که ندیده است محبت نماید؟ و این حکم را از وی یافته ایم که هر که خدا را محبت می نماید، برادر خود را نیز محبت بنماید. این سومین مرتبه است که یوحنا ایمان ما را مورد آزمایش قرار می ده در زمینه محبت. بیادارید هدف رساله یوحنا چه هست؟ رساله اول فصل 5 آیه 13 تا یقین داشته باشید که شما نجات یافتید، تا شما یقین بدونید که یک ایماندار راستین هستید و حیات جاودانی به شما رسیده. و یوحنا برای اینکه به ما کمک کنه، سه سری از سه آزمون به ما میده. میگه در این سه زمینه ایمان خود آزمایش کنید و این آزمون ها رو سه مرتبه به ما میده. آزمون اول آزمون ایمان هست. آیا شما در مورد عیسی مسیح مطالب درستی رو بهش ایمان دارید؟ اگر ایمانتون راستی نباشه، گمگشتید. دومن، آیا از شریعت خداوند اطاعت میکنید؟ نه به شکل کامل. آیا سعی میکنید؟ و اگر این نیست، شما ایمان ندارید. و سومن، در زمینه محبت. و اکنون برای سومی مرتبه داری این آزمون رو بیان میکنه. به فصل 4، اکثرش در مورد این آزمونه. آیا شما دیگر مسیحیان رو دوست دارید چنان که باید، چنان که خداوند به شما محبت نشون داد، هرچند نه به شکل کامل؟ و اگر محبت در زندگی شما مسیحیان نباشه، نسبت به یکدیگر شما اصلا مسیحی نیستید. و این آزمون بسیار جدی هست. این آزمون واقعا ما رو تشویق میکنه و شما به عنوان یک مسیحی باید زندگی خود رو به شکلی که به دیگران محبتشون میدید مورد آزمایش قرار بدید و بدونید که آیا ایمانتون راستین هست یا نه. و این محبت رو فقط مسیحیان راستین دارن. ببینید آیه 7 چی میگه. ای محبوبان، یک دیگر را محبت بنماییم. از همون ابتدا میگه ای محبوبان، من شما رو دوست دارم. اونچرا که موعظه میکنم خودم انجام میدم. یک دیگر را محبت بنماییم، زیرا که محبت از خدای زنده و حقیقی است و هر که محبت می نماید از خدا مولود شده و خدا را می شناسد. یعنی اگر شما یک مسیح واقعی باشید، این محبت به شما داده شده. این چگونه محبتی است؟ به اول قرنتیان دقت کنید، فصل 13 به ما گفته شده چه نوع محبتی؟ این محبتی که یوحنا داره راجبش صحبت میکنه. اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم و محبت نداشته باشم، مثل زنگی پر صدا و سنجی پر هیاهو شدم. و اگر نبوت داشته باشم، همه اسرار و همه علم را بدانم و ایمان کامل داشته باشم، بعدی که کوها را جابجا کنم و محبت نداشته باشم، هیچ هستم. و اگر همه اموال خود را برای خوراک فقرا دهم، بدن خود را بسپارم تا سوخته شود و محبت نداشته باشم، هیچ سود نمیبرم. محبت بردبار و مهربان است. محبت حسد نمیورزد. محبت کبر و غرور ندارد. رفتار ناشایسته ندارد. نفع خود را جویا نمی شود. خشم نمی گیرد. بدی را به حساب نمی آورد. از بی‌عدالتی مسرور نمی گردد، ولی با راستی شادی می کند. محبت در همه چیز صبر می کند. همه چیز را باور دارد. در همه حال امیدوار می باشد. هر چیز را متحمل می شود. محبت هرگز ساقط نمی شود. اما اگر نبوت ها باشد، نیست خواهد شد. اگر زبان ها، پایان خواهد پذیرفت. و اگر معرفت، زائل خواهد گردید. زیرا جزئی معرفت داریم و جزئی نبوت می نماییم. اما هنگامی که کامل آید، جزئی نیست خواهد گرد. سپس در انتهای فصل 13 پولس چنین میگه: اکنون این سه چیز باقی است، یعنی ایمان و امید و محبت، اما بزرگترین ها محبت است. بزرگترین هدیه‌ای که خدای زنده به مسیحیان میده محبت. با توجه به این آیات باید بپرسیم چرا باید دیگر با یکدیگر محبت نشون بدیم و چگونه؟ یا کتاب مقدس به ما میگه کسانی که مسیحی نیستن خودشون رو بیش از هر کس دیگه در این دنیا دوست دارن. آگوستین کتابی رو نوشته، شهر خدا. شهر خدا درش محبت بین مسیحیان هست. در دنیا محبت برای خود فرد هست. کسی که مسیحی نشده، این محبت به خدا در دلش نیست و نسبت به دیگران. کتاب مقدس میگه کسی که مسیحی نیست، ذهنش پر از گناهه و غیر ممکنه بتونه کاری انجام تا خدا رو خوشنود سازه. رومیان فصل 2 میگه هیچ کس پارسا نیست، هیچ کس جویای خدا نیست. پس اگر شما به دیگر مسیحیان محبت دارید و محبتتون شبیه اون اول قرنتیان فصل 13 هست، این نشونه قوی هست که شما واقعا مسیحی شدید. به چه علت؟ زیرا هیچ کس نمیتونه این محبت رو داشته باشه مگر این کسی که خدای زنده به او عطا شده باشه. آیه 7: زیرا که محبت از خداست، منشأش از سوی خدای زنده است. این یک احساس طبیعی نیست که در شما باشه و اینو بتونید به دیگران نشون بدید، چون انسان هستید. شما نمیتونید به دیگران محبت نشون بدید و محبت هم نشون نمیدهید، زیرا قادر نیستید. و این محبت اگر در شما هست، این از سوی خدای زنده به شما عطا شده. این محبتی که با از خود گذشتگی هست و اگر در شما باشه، ثابت میکنه که یک مسیح واقعی هستید، ثابت میکنه که حیات جاودانی دارید، همچنان که ایمان شما از سوی خدای زنده، همچنان که حیات جاودانی از سوی خدای زنده است. اگر محبت در شما باشه، این هم از سوی خدای زنده است و از خودتون نیست، و این باید باعث تشویق شما بشه. البته ما نمیتونیم به شکل کامل محبت کنیم و مردم رو ناراحت میکنیم، اما اگر یک ایماندار راستین باشید، این محبت و این از خود گذشتگی در دل شما قرار گذارده شده و اگر هست، به شکل قطعی ثابت میکنه که مسیحی شدید، زیرا منشأ اون خدای زنده و حقیقی است. آیه 7: ای محبوبان، یکدیگر را محبت بنماییم، زیرا که محبت از خداست و منشأ دیگری نداره، و هر که محبت مینماید از خدا مولود شده است و خدای زنده و حقیقی را میشناسد. این آیه پر از الهیات مسیحی است. این کل عصاره انجیل است. ببینید این آیه چه نمیگه. این آیه نمیگه اگر میخواهید از خدا مولود شوید، باید همه رو دوست داشته باشید. یعنی اگر یکدیگر محبت کنید، از اون راه متولد میشید، از خدای زنده و تولد تازه از این راه. و یا اگر محبت کنید، خداوند شما رو مسیحی میسازه و یکی از دوستانش میسازه. این مطلب در این آیه نیست. بذارید این آیه رو براتون بخونم. ای محبوبان یکدیگر محبت بنماییم، زیرا هر که محبت از خداست و هر که محبت می نماید از خدا مولود شده است. پس محبت راه این نیست تا مسیحی بشیم. اگر محبت در شما هست، این ثابت می کنه که از خدا مولود شدید، مسیحی شدید، خدای زنده و حقیقی رو می شناسید. یکی از نشانه های بزرگ تولد تازه که ثابت می کنه شما مسیحی شدید اینه که به دیگر مسیحیان محبت نشون می دید. و بلاوه این نشونه دوستی با خدای زنده است. در انتهای آیه 7 ما گفته شده خدا را می شناسد. البته راه رسیدن به شناخت خداوند و دوستی با او تولد دوباره است. اینکه خداوند از راه اراده متعال خودش شما رو بدل ساخته به یکی از دوستانش. این آزمون محبت هست و از این طریق شما میتونید یقین پیدا کنید که یک مسیحی شدید اگر محبت شما به دیگر مسیحیان شبیه این باشه. زیرا اگر مسیحی نشده باشید نمیتونید این محبت رو نشون بدید و حتی نمیتونید با خداوند دوست بشید مگه اینکه او قدم رو پیش بگذاره و شما رو بدل ساز به یکی از دوستانش. در آیه 8 یوحنا ادامه میده و چنین میگه کسی که محبت نمی نماید، یعنی کسی که مسیحی نیست و یا شاید ممکنه ادعا کنه که مسیحیه و کلوینی است و آموزهای مسیحی رو میدونه، کسی که محبت نمی نماید حتی اگر ادعا کنه مسیحیه خدا را نمی شناسد. این ذره هم شناخت داره نداره نسبت به خدای زنده و حقیقی و از خداوند بسیار دوره. به چه علت؟ زیرا خدای زنده و حقیقی محبت است. انتهای آیه 8. هیچ ربطی و هیچ رابطه دوستی و مشارکتی وجود نداره بین کسی که محبت در دلش نیست با خدای زنده و حقیقی. حالا هرچند این فرد اطلاعاتش زیاد باشه، هرچند ادعاش بزرگ باشه که مسیحی شده، اگر این محبت در دلش نباشه نسبت به دیگر مسیحیان ذره هم شناخت از خدای زنده و حقیقی نداره. این فرد ممکنه همه کتابهای مهم رو در مورد الهیات مسیحیت خونده باشه. فرد ممکنه همه کتابهای مسیحی رو، الهیات مسیحی رو خونده باشه و همچنان به جهنم میفته. سوال اینه آیا محبت داری نسبت به دیگر مسیحیان؟ اگر این محبت در دل شما نباشه شما رابطه شخصی با خدای زنده ندارید، زیرا خدای زنده و حقیقی محبت است. 3 یا 4 مرتبه در عهد جدید به ما گفته شده که خدا خصوصیتی داره، نه اینکه کاری انجام میده بلکه چیزی هست. عنوان مثال به ما گفته شده که خدا روح است، خدای زنده و حقیقی روح است، خداوند نور است، خدا محبت است. و در این فصل 2 مرتبه ما گفته شده، در رساله عبرانیان به ما گفته شده که خدا آتشی فرو برنده است. اینها 4 عبارت در مورد خدای زنده در عهد جدید که به ما گفته خدا چیزی هست. پس سر کنید معنای این چه هست؟ وقتی که میگه خدا محبت است، معناش اون چیزی نیست که مردم معمولا فکر میکنن. بذارید به شما میگم، وقتی میخونیم خدا محبت است، معناش این نیست که محبت خداست. بدین معنا نیست که اگر شما کسی رو دوست دارید و عاشقش هستید این محبت خداست در دل شما. نه دوست عزیز، در واقع اگر بگیم محبت خداست این بت پرستیه. بذارید به شما بگم معنای این که خدا محبته چه چیزی نیست. بدین معنا نیست که خدا پر محبت رفتار میکنه. در اینجا راجب کار خداوند صحبت نمیکنه با آنچه که انجام میده، بلکه راجب ذات خدای زنده و حقیق صحبت میکنه. وقتی میگه خدا محبته، این ذات و طبیعت خداونده. اون نوره، خداوند روحه، کارهای روحانی انجام میده. وقتی میگه خدا آتشی فروبنده است، اشاره داره به اینکه اون قدوسه و پاکه. ذات خداوند اینی که محبت نشون بده، طبیعت خداوند اینه. صرفا خداوند محبت نشون نمیده بلکه ذاتش محبت. خداوند صرفا حقیقت رو بیان نمی کنه بلکه او حقیقت هست و خداوند یک شیء نیست که یک خصوصیاتی رو داشته باشه و هر صفتی که داره کامل هست و این ذات او هست. وقتی که میخونیم خدا محبت است، این اشاره داره به ذات و طبیعت. این مطلب رو درک کنید که آیه که میخونیم بسیار عمیقه. به چه علت کسی که میگه من مسیحیم اما محبت نسبت به دیگران درش نیست، این فرد مسیحی نیست؟ به چه علت؟ زیرا خدا محبت است. بگذارید راجع به محبت خدا بیشتر صحبت کنیم. این محبت به شکل جماعتی در خداوند وجود داره. به چه معنا؟ محبت دائمی در خدای تثلیث وجود داره. خدای پدر، خدای پسر و روح القدس به شکل مداوم به همدیگه محبت نشون میدن و محبت رو به یکدیگر فرو میریزن. میگه منم آگوستین قدیس این مطلب رو بیان کرد و او چنین میگه: خدای پدر کسی که محبت نشون میده، خدای پسر کسی که محبوبه و روح القدس محبت بین اونهاست. البته این تصویر خوبی نیست، اما واقعا نمیشه اینو بیان کرد. خدای تثلیث خدای محبته و این محبت در بین سه شخص تثلیث وجود داره. به مطلب دیگه نیست توجه کنید. هیچ چیزی خارج از خدای زنده نیست که باعث بشه او محبت نشون بده. نه شرایط اون فرد و نه ارزش اون فرد باعث میشه تا خداوند به او محبت نشون بده. خدای زنده و حقیقی ما مسیحیان رو محبت نشون میده، نه به این علت که ما ارزشمند هستیم و شایسته ایم. نه دوستان، بیاد دارید خداوند ما عیسی مسیح در موعظه بالای کوچه گفت شما ممکنه ارزش دون به اندازه دو گنجشک باشه. پس اگر خداوند محبت رو بر کسی قرار میده، نمین علتی که اون فرد ارزش داره و باعث میشه خداوند اونا رو محبت نشون بده. نه، خدای زنده محبت نشون میده به این علت که او محبت هست. به این آیه دقت کنید، تثنیه فصل 7 دقت کنید. قبل از اینکه به آیه برسیم یه مطلب اشاره کنم. نه فقط خداوند به ما نیاز نداره، به هیچ یک از ما مسیحیان، بلکه ما هیچ نفعی هم نمیتونیم به او برسونیم. ما هیچ نفعی به خدای زنده و حقیقی نمیتونیم برسونیم. و اگر شما میتونید به چیزی فکر کنید که به خداوند دادی و او نداشته باشه، مثلا شما اگر به بهش برید، خداوند یک کلمه است که هرگز به شما نخواهد گفت. هرگز در کل ابدیت این کلام رو نخواهید شنید. دست شما درد نکنه. مرسی. نه دوستان، این خدای زنده و حقیقی کاملا بی نیازه. دقت کنید تثنیه فصل 7. بذارید چند آیه رو بخونم. آیه 9: پس بدانید که یهوه خدای شماست. بگذارید برگردیم آیه 6: زیرا شما برای یهوه خدایتان قومی مقدسید و از میان تمامی قوم‌های روی زمین شما را برگزیده است تا قومی که گنج او هستید باشید. خداوند از این رو دل بر شما نبست و شما را بر نگزید که از دیگر قوم‌ها کثیرتر بودید، یا شما از همه قوم‌ها کم شمارتر بودید، بلکه از آن رو که خداوند شما را دوست می‌داشت و میخواست سوگندی را که برای پدرانتان خورده بود به جای آورد، پس خداوند شما را با دست نیرومند بیرون آورد و از خانه بندگی و از چنگ فرعون و پادشاه مصر فدیه کرد. به چه علت خداوند قوم بر اسرائیل را برگزید؟ آیا شما را برگزیدید؟ آیا ما چون ارزشمندیم؟ زیرا او بدون ما کامل نیست؟ خیر، زیرا او ما را دوست داره. به چه علت او ما را دوست داره؟ زیرا خدا محبت است. به چه علت؟ زیرا ذات او اینه که محبت نشون بده. هرچند که ما کاملا بی‌ارزشیم، گناهکارانی که شایسته افتادن به جهنم هستیم. پس برگردیم به اول یوحنا فصل 4. پس کسانی که درشون محبت نیست، این افراد خدای زنده و حقیقی رو نمی‌شناسند و او هیچ رابطه‌ای ندارند، زیرا خدا محبت است. نکته دیگه در مورد محبت خداوند این است که اگر خداوند به کسی محبت نشون میده، او به شایستگی فرد نگاه نمی کنه. به این شکل است که خداوند نگاه کنه به انسان ها و بگه من این فرد دوست دارم زیرا این کارهای زیادی انجام داده. نه، شایستگی هیچ ربطی نداره به محبت خداوند و نه اینکه ما بتونیم کاری برای خداوند انجام بده. خداوند هرگز به کسی محبت نشون میده نمیده به این دلیل که با خودش بکنه این فرد برای من کاری انجام میده. محبت خداوند به این دلیلی که ذات او محبت است و این محبت کاملا توأم با از خود گذشتگی هست. بزرگترین هدیه‌ای که خداوند به ما داد از روی محبتش چه هست؟ زندگی و مرگ پسر یگان مولودش. ببینید این آیه به ما چی میگه؟ آیه 9: و محبت خدا به ما آشکار شده است. میخواهید بدونید خداوند به چه شکل به ما مسیحیان محبت نشون میده؟ به اینکه خدا پسر یگان مولود خدا به جهان فرستاده است تا به وی زندگی کنیم. و این اثبات این حقیقته که خداوند به ما محبت نشون داده و تا به ابد ما رو رستگار خواهد ساخت. از این طریق محبت خدا بر ما آشکار شد 2000 سال قبل، به اینکه خدای زنده و حقیقی پسر یگان و مولود خود را به جهان فرستاد. این پسر یگان و مولود هست، یگان و مولود ازلی. عیسی مسیح از ازل پسر یگانه پدر بوده است. او هرگز آفریده نشده و این اشاره داره به رابطه اونها، خدای پدر، خدای پسر و روح القدس، یک خدای زنده و حقیقی. پس اینجا وقتی که میخونیم به اینکه خدا پسر یگان مولود خود رو فرستاد، پسری که از ازل وجود داشت و خداوند او رو به این جان فرستاد، کسی رو که برابر با پدر بود، پسر یگان مولود و ازلی پدر بود، به جهان فرستاد. جهانی که طغیان کرده علیه خداوند و او رو نمیخواد و با او دشمنه، به این جهان پسر محبوبش رو فرستاد. نه به جهانی که انسانهای پاک و خوبی درش هستن. خداوند پسرش رو به جهانی فرستاد که پر از گناهکارانه، گناهکارانی که شایسته نجات نبودن و نمیتونستن خودشون رو نجات بدن. به چه علت؟ تا به وی زیست نماییم، زیرا جدای از اون ما مرده بودیم، مرده در گناه و خطایا، گمگشته در تاریکی، عاشق تاریکی بودیم و از نور نفرت داشتیم و شایسته مجازات خداوند بودیم. و خداوند محبتش رو به چنین افرادی نشون داد، به کسانی که ذره هم شایستگی محبت او رو نداشتن و او عزیزترین کسانش رو داد تا به اونها چیزی برسونه که اون انسان ها قادر نبودند به هیچ شکلی اون رو به دست بیارن، و اون حیات هست، حیات جاودانی، تا به وی زیست نماییم. در صورتی که مرگ در انتظار ما بود. آیه 10 دقت کنید این عبارات رو به چه شکل به کار میبره. آیه 9 به ما گفته به این شکل محبت خدا آشکار شده. فرستادن عیسی مسیح به جهان، به این شکل ما محبت خدا رو میبینیم. آیه 10 و در این محبت است، محبت در همین است. یعنی در این هدیه محبت که خداوند به ما میده و عیسی رو به جهان میفرسته، ببینید محبت خداوند به چه شکل است. و بعد محبت شما مسیحا نیز باید از اون الگو بگیره. در قربانی ساختن پسر محبوبش، او ما رو محبت نمود. چون که ما خدا رو محبت نمودیم، ما قدرش رو ندونستیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود، پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. و به این شکل که ما باید حاضر باشیم همه چیز رو قربانی کنیم و از دست بدیم برای شادی، سعادت و شادمانی دیگر مسیحیان در کلیسای مسیح. یعنی خودمون رو پیش نمیگذاریم، نمیگه اول من به فکر خودم هستم و بعد به فکر تو، بلکه میگه ما عین خدای خود همه چیز رو زیر پا میگذاریم، از دست میدیم، فدا میکنیم تا تو به جهنم نیفتی، تا تو آسایش داشته باشی. در این آیه از واژه کفاره استفاده شده. پسر خدا فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. این واژه دو مرتبه در عهد جدید ازش استفاده شده. اول یوحنا فصل 2 آیه 1 و 2: ای فرزندان من، این را به شما می نویسم تا گناه نکنید، و اگر کسی گناه کند شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح پارسا، و اوست کفاره برای گناهان ما. متاسفانه ایده ای هستند که از این واژه نفرت دارن. من استادی داشتم در دانشگاه که بی خدا بود و این می گفت این واژه نباید در کتاب مقدس باشه، زیرا این وحشیانه است، در دید اونا چنینه. و او می گفت این کینگ کونگ این کار انجام میده. کینگ کونگ می خواد اون شهر رو نابود کنه و بعد یه دختر زیبایی رو میذارن بیرون تا کینگ کونگ بیاد و اون رو بکشه و کاری با مردم شهر نداشته باشه. و نظر او این بود که کفاره یه چیز وحشیانه ای هست، همون جوری که کینگ کونگ باید بهش رشوه بدین تا از سر مردم بگذره. همین شکل شما دارید به خدا رشوه میدید. نه دوستان عزیز، خداوند نیازی به رشوه نداره. عیسی مسیح بر روی صلیب نمرد تا پدر آسمانی به ما محبت نشون بده. پدر آسمانی ما رو از ازل محبت نمود و به این علت بود که پسرش رو به جهان فرستاد. در شرایطی که ما گناهکار بودیم، مسیح برای ما مرد تا کفاره گناهان ما بشه. کفاره یعنی چی؟ کفاره بدین معناست که خشم عادلانه خداوند رو از طریق مرگ خودش از میان برداره. خدای پسر در جسم انسانش خشم عادلانه خداوند رو از ما دور کرد، اون خشم بر خود گرفت و مسیح این کار رو انجام داد، زیرا خدا به ما مسیحیان محبت نشون داد و ما رو دوست داره و میخواد ما رو بدل سازه به فرزندانش. این واقعه تاریخی هست، اصل مسیحیت هست. محبت در همین است، نه اینکه ما خدا رو محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. و ما اگر مسیحیان واقعی هستیم که حیات جاودانی به ما رسیده و از خدا مولود شدیم، ما نیز به یکدیگر محبتشون میدیم به اون شکلی که خدا در مسیح به ما محبت کرد، محبت با از خود گذشتگی. آیه 11: ای محبوبان، اگر خدا با ما چنین محبت نمود، اگر خداوند به این شکل به ما محبت نشون داد، ما نیز می باید یکدیگر را محبت نماییم. آیه 12: کسی هرگز خدا را ندیده است. شما هرگز خدای زنده رو نمیتونید ببینید، زیرا او روح است و مثل ما بدنی نداره، او نامرئی است. کسی هرگز خدای زنده و حقیقی را ندیده است. اگر یکدیگر را محبت نماییم، خدا در ما ساکن است و محبت او در ما کامل شده است. ما خدا رو نمیتونیم ببینیم، اما اگر مسیحیان واقعی باشیم و به یکدیگر محبتشون بدیم، خدا در ما ساکنه. این حقیقتی که درکش بسیار مشکله. خدا در ما ساکنه، توسط روحش در دلهای ما ساکن گشته و محبت او در ما کامل شده است. چگونه محبتی که کامل هست میشه اون رو کامل سازیم؟ مشخصه که محبت خدای زنده کامل است، اما چگونه است که خداوند میگه وقتی که او میاد و در ما ساکن میشه و به ما توانایی میده تا به دیگر مسیحیان محبت نشون بدیم چنان که او در مسیح ما رو محبت نشون میده، چگونه است که محبت ازلی خداوند در ما کامل میشه؟ واژه کامل در انتهای آیه 12 به این معنا است که به هدف خودش میرسه. محبت او در ما به هدف خودش میرسه. وقتی که خداوند ما این توانایی رو میده تا به دیگران محبت نشون بدیم، محبت او در زندگی ما به هدف خودش رسیده. وقتی که شما به دیگر مسیحیان محبت نشون میدید چنان که مسیح خودش قربانی ساخت و شما نیز حاضر باشید هر چرا که ضروری برای سعادت و رضایت دیگر مسیحیان قربانی سازید، محبت خداوند به هدف خودش در زندگی شما رسیده. شما میتونید یقین داشته باشید که مسیحی هستید. آیه 13: از این رو یا از این طریق که خدا در ما ساکنه، محبتش رو در ما کامل میسازه و به ما توانه میده به یکدیگه محبت نشون بدیم. از این میدانیم، یعنی یقین داریم که در وی ساکنیم و او در ما، زیرا که از روح خود به ما داده است. از طریقی که میدونیم و و یقین داریم که خداوند در ما ساکنه، ما اون رو احساس نمیتونیم بکنیم زیرا روح القدس روحه و نمیتونید اون رو احساس کنید، او در دل ساکنه. از کجا میدونید او در دل شما ساکنه؟ از کجا میدونید که محبت او در شما است؟ از طریق حضور روح القدس در زندگی شما. و در نهایت تنها کسی که میتونه به شما یقین بده از رستگاری شما روح القدس است. چگونه این کار انجام میده؟ از این میدانیم که در وی ساکنیم و او در ما، زیرا که از روح خود به ما داده است و ما دیده ایم و شهادت میدهیم که پدر پسر را فرستاد تا نجات دهنده جهان بشود. این اولین چیزیه که میدونی روح القدس به ما توانایی میده تا به انجیل ایمان بیاریم. پولس در این یوحنا در اینجا میگه ما دیده ایم و شهادت میدیم، کلام او رو شنیدیم. یوحنا از ابتدا شنیدیم و دیدیم و به شما شهادت میدیم آنچه را که رو پدر آسمانی به ما گفت، و ما این حقیقت به شما میگیم که پدر آسمانی پسر رو فرستاد تا تنها نجات دهنده جهان بشه. عیسی مسیح تنها نجات دهنده گناهکارانه. یوحنا میگه ما او رو دیدیم. روح القدس به ما توانایی میده تا به اون شهادت بدیم. و اکنون که شما ایمان میارید، علت این که ایمان میارید به این علت که روح القدس به شما توانایی میده تا ایمان بیارید. حالا اگر کسی بیاد و نزد من بگه من از رستگاری خود اطمینان ندارم، اولین چیزی که من به او میگم این است: آیا تو به رسولان مسیح ایمان داری؟ آیا به آنچه که رسولان مسیح در کتاب مقدس گفتن که عیسی مسیح نجات دهنده گناهکاران است، آیا به اون ایمان داری؟ این فرد ممکن بگه بله ایمان دارم. هم میگم خب این بسیار مهمه، این نکته اصلی هست. اگر ایمان داری به عیسی مسیح تو نجات یافته، اما اگر ایمان نداری تو خدای زنده رو دروغگو شمردی. اما اگر واقعا ایمان دارید از ته دل، اون وقت سوال دومی که میپرسم اینه: از کجا مطمئنی که به اون ایمان داری؟ از کجا میدونید که روح القدس به شما توانایی داده که ایمان بیارید که عیسی مسیح پسر خداست و نجات دهنده گناهکارانه؟ آیه 16، آیه 15: هر که اقرار میکند که عیسی پسر خداست، خدا در وی ساکن است و او در خدا. ببینید اکنون یوحنا این دو آزمون رو با هم قاطی میکنه، آزمون ایمان و آزمون محبت. از کجا میدونید که این روح القدس به شما ایمان داده؟ به اون اقرار میکنید. من ایمان دارم به آنچه که انجیل میگه در مورد عیسی مسیح که او گناهکاران رو نجات میده و او من رو نجات داده. اقرار کردن صرفا این نیست که شما یک بار این رو بر زبان بیارید، بلکه به شکل عمومی جایی که سخته در جهان به او اعتراف کنید: من اعتراف میکنم که عیسی مسیح نجات دهنده گناهکارانه و جز او راهی برای رستگاری نیست. شما به این اقرار میکنید، اعتراف میکنید به شکل عمومی بدون ترس. وقتی که توی رستوران هستید، همه نشستن و شما میخواید غذا بخورید، شما دعا میکنید در نام خداوند عیسی مسیح، غذا رو برکت میدید و بعد غذا رو میخورید. شما اگر توی رستوران باشید و فحش بدید و داد بیداد کنید، کسی توجهی ندارد. اما بارها شده که من در رستوران بودم و قبل از غذا دعا کردم و مردم ناراحت شدن، گویی بهشون توهین شده. و شما در هر مکانی هستید باید خداوند ما عیسی مسیح اعتراف کنید. اگر گفتن او حضرت عیسی مسیح، بگید خیر، من اعتراف میکنم مطابق آنچه که رسولان راستین خداوند گفتن، او پسر خدای زنده است، نجات دهنده گناهکاران، او یک پیامبر نیست. به این شکلی که ما اقرار میکنیم، اعتراف میکنیم که عیسی پسر خداست. و یا معلمی که توی کلاس هست، ما در هر وضعیتی که هستیم بدون ترس، بدون عذرخواهی اعتراف میکنیم که عیسی پسر خداست، بدون ترس. نمیگیم ببخشید که من به مسیح اعتقاد دارم، نه، محکم بدون ترس اعتراف میکنیم که من به عیسی مسیح پسر خدای زنده ایمان دارم. از کجا میدونید که ایمان دارید؟ ایمانتون به این شکل نشون میدید که به او اعتراف میکنید در حضور دشمنانش، در حضور کسانی که او را انکار میکنند، و نمیترسید. مثل یک ترسو ایمانتون رو پنهان نمیکنید. متأسفانه بسیار از مسیحیان ترسو هستند و من این رو به تجربه فرا گرفتم. عده زیادی از مردان مسیحی میترسن که به عیسی مسیح اعتراف کنن و من این رو دیدم. آیا شما شرمی از نام مسیح دارید؟ آیا از نام او احساس خجالت میکنید؟ آزمون ایمان این هست که شما حاضرید تا شجاعانه در حضور مردمان اعتراف کنید که عیسی مسیح پسر خداست بدون هیچ ترسی از عواقب اون. هر که اقرار میکند که عیسی پسر خداست، خدا در وی ساکن است و او در خدا. و بلا باید دعا کنید که اعتراف شما باعث بشه دیگران به خداوند ما عیسی مسیح ایمان بیارن. انجیل خداوند ما صرفا یک توهین نیست، بلکه یک موضوع شرم‌آوره. پس اگر کسی از اعتراف شما احساس شرم میکنن، اونها متوجه موضوع شدن. جدای از خداوند ما عیسی مسیح در این جهان رستگاری نیست. رستگاری غیر ممکنه جدای از مسیح. آیه 16: و ما دانسته و باور کرده ایم آن محبتی را که خدا به ما نموده است. خدا محبت است و هر که در محبت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در وی. این راه دومه که شما میدونید محبت ایمانتون واقعیه. اولا شما اعتراف میکنید به شکل عمومی، دوما شما به شکل مقدسی زندگی میکنید. شما خدای زنده و حقیقی رو میشناسید، صفاتش رو میشناسید، میدونید او مقدسه. شما میخواید زندگی مقدسی داشته باشید و به دیگران محبت نشون میدید. وقتی که محبت رو ما نشون میدیم، میتونیم یقین داشته باشیم که خدا در ما ساکنه و ما در وی. آیه بعد چی میگه؟ آیه 17: محبت در همین با ما کامل شده. یعنی محبت خدا در ما کامل شده. از این طریق که ما رو میاره تا به یک دیگه محبت نشون بدیم. و حالا محبت ما داره کامل میشه. محبت در همین با ما کامل شده. یعنی محبت ما به هدفش میرسه. به بلوغ میرسه. وقتی که یک محبت نشون میدیم. تا در روز داوری ما را اطمینان باشد. زیرا چنان که او هست، ما نیز در این جهان همچنین هستیم. پس ما به دیگر مسیحیان محبت نشون میدیم. وقتی که این محبت رو نشون میدیم، هدف از این که خداوند محبتش رو به ما داده به بلوغش میرسه. و وقتی که به حضور او میرسیم، با اطمینان هستیم در روز داوری. من استادی داشتم در دانشگاه که میگفت وقتی ما میخواییم به حضور خدا میرسیم، باید سرمون رو بالا بیاریم، با افتخار بیاییم به حضورش. دوستان، اگه به اون شکل در روز داوری با سر بلند به حضورش بیایید، شما به جهنم خواهید رفت. میچه من از که ما با اطمینان به حضورش میرسیم، با این اطمینان که ما پذیرفته میشیم، نه اینکه سرمون رو بلند بگیریم، با این اطمینان که مسیح کفاره ماست. و فراموش نکنید که روز داوری خواهد آمد و این داستانی نیست که جعل کرده باشن. در اعتراف نامه مسیحی ما بخشی رو داریم که رب داره به روز داوری، و این یک واقعی تاریخیه که روی خواهد داد در انتهای این جهان، زمانی که خداوند ما عیسی مسیح باز میگرده و همه رستاخیز خواهند کرد، به حضور خداوند خواهیم رسید و در اون روز خداوند ما عیسی مسیح قاضی هست. اون روز خواهد آمد. الان زندگی شما به چه شکله؟ ما بر اساس اعمالمون بر ما داوری خواهد شد، بر اساس فیض نجات خواهیم یافت. زندگی شما به چه شکله؟ آیا خداوند خواهد گفت اعتراف ایمانی تو کافی نبود؟ فریاد زدی من مسیحی هستم؟ آری، روز داوری از راه خواهد رسید. ما پذیرفته میشیم در اون روز در محضر دادگاه به خاطر کار خداوند عیسی مسیح. اما در اون روز وقتی که خداوند به زندگی ما نگاه میکنه، چه میبینه؟ زندگی و اعمال ما به چه شکل خواهد بود؟ خداوند بیش از اعتراف مسیح از ما انتظار داره. خداوند میگه آیا از شریعت من اطاعت کردی؟ آیا به دیگران محبت نشون دادی چنان که من به تو محبت نشون دادی؟ این سوالی که از ما پرسیده خواهد شد در روز داوری. سوال این: آیا شما یک مسیحی شده اید؟ اگر نیستید، من موجه نیکی برای شما دارم. اگر به اینا نگاه کنید و بگید من مسیحی نیستم، من ذره محبت در دلم نیست، هیچ تغییری در من روی نداده. نام خداوند را هم اکنون بخوانید و از هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت.